بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز این بود که اگر بایع خودش بره ثمن را برداره، اخذ ثمن به وسیله بایع، و مقصود از اخذ هم اینه که یعنی بایع بدون اجازه مشتری ثمن را برداره، ولذا دیگه این بحث پیش نمیاد که دفع ثمن مقدمه اخذ. اول باید مشتری دفع بکنه تا بعدن باید اخذ کنه. این بحث ها اصلا پیش نمیاد. و اینکه شیخ انصاری هم فرموده اخذ متوقف بر دفعه، نه اینجوری نیست. اگر بایع مبیع را در معرض مشتری قرار داده باشه، یعنی بگه از ناحیه من برداشتن مبیع اشکالی ندارد، اگه بایع اینو بگه، بایع حق دارد که ثمن را بی اجازه مشتری خودش برداره، یعنی تقاصن برداره. خب اینو بهش میگیم اخذ. حالا آیا این اخذ ثمن به معنای اسقاط خیار هست یا نیست؟ دیروز عرض کردم که اخذ ثمن به تنهایی دلیل بر اسقاط خیار نیست. یک نکته ای را دیروز عرض کردم که حالا باز تأکید میخوام بکنم. اون نکته اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده فرموده که این اخذ ثمن، این اخذ، این فعل مثل قول میمونه، شبیه این که کسی بگوید اسقط تو خیاری، خیار مساقط کردم، یا یک کسی میخواد بگوید انکه تو، این نکاح یه مرتبه به قول، یه مرتبه به فعل. اخذ یه مرتبه فعلیه و اسقاط خیاره، یه مرتبه قولیه. بیع، هبه، اجاره، همه اینا همینطورن، یه مرتبه به قول، یه مرتبه به فعل. بعد آی خویی می‌فرماید که باید ببینیم تو باب اصالت و ظهور و حجیت ظواهر، اونجا درباره قول چه میگویند؟ هر چی رو درباره قول گفتند، اینجا درباره فعل میگوییم. در باب وضع الفاظ اونجا میگفتند که ما تعبد به بنای عقلا نداریم، یعنی اینجور نیست که یه بنای عقلایی داریم و ما متعبدیم به بنای عقلا، بلکه تعهد به استعمال لفظ در یک معناست. تو باب الفاظ اینجوریه ها، این آقا داره قول میده و تعهد میکنه که من این کلمه رو در این معنا به کار میبرم. خب بلدی من فعلا حرفای خویی دارم میگم، گفتم های خویی اینجوری میفرماد. تو باب وضع آیت الله خویی میفرماید که وضع لفظ بر معنا یعنی چی؟ میگیم یه لفظ بر یه معنا وضع شد، این معنیش نیست که یعنی وضع گفت این کلمه به این معنا به کار بره، معنیش این نیست. معنیش تعهد عقلاست در به کار بردن این لفظ در این معنا. این شد مربوط به باب الفاظ. پس حقیقت وضع تعهد. حالا در ما نحنفی اگر که بایع متعهد است به این که اخذ را اسقاط بداند، میگه این اخذ سمن یعنی اسقاط الخیار، اگه به این متعهد بنابراین اخذ سمن اسقاط خیاره و الا خیر. تو این کتاب مصباح الفقهاء جلد 7 صفحه 37 میگه یکون و ذالکت تعهد سببن لکون الظواهر کواشف عن المدالیل. اون تعهد باعث میشود که ظاهر لفظ کاشف از مدلول باشد و در ما نحن فیه چنین تعهدی نیست. و اما فی المقام فلم یتعهد البایع، در ما نحن فیه بایع متعهد نشده که اخذ سمن اسقاط خیار باشد. و من هنا ظهر ان مطالبت البایع السمنه ایزن یک شف و انرزایی بالعقد. این به احتمال زیاد تو چاپ کتاب اشتباه شده، این که از اینجا آشکار می شود که اگر بایع مطالبه سمن کرد کاشف از اینه که راضی هست به معامله، این کاشف از اینه که راضی نیست به معامله، نه که راضی هست. احتمالا این یک شف و لایش افتاده، یعنی لا یک شف و از اینجا آشکار میشه که مطالبه بایع سمن را بله، مطالبه بایع سمن را کاشف از رضایت بایع نیست، نه اینکه کاشف از رضایت بایع هست. احتمالا عبارت غلط. فإن المطالبة أعم من الأخذ. وقتی که میگه پول را به من بده، این معنیش این نیست که یعنی حتما گرفتم، معنیش این نیست که خیارمو اسقاط کردم و امثال اینها. خب حالا تطبیقش تو ما نحنفی خیلی مهم نیست، مهم اینه که اگر کسی بگوید دلالت ظواهر از باب تعهد، معناش اینه که اگر یک لفظی دلالت بر نکاح نداره، دلالت بر زوجیت ندارد، اما من متعهدم که این لفظ رو تو معنای زوجیت به کار ببرم. طبق این فرمایش آیت الله خویی این صیغه نکاح درسته. مثلا فرض کنی اگر یک کسی به جای انکحتو از اول اینو بگه، بگه من هر وقت که میگم بریم پارک، این بریم پارک یعنی زوجیت. بعد حالی که میخواد صیغه عقد نکاحو بخونن به اون زن بگه با هم بریم پارک، اونم بگه قبول کردم، این میشه بعد عقد زوجیت. خب نمیخواد بگه به لازمه حرفش که این هست. چرا؟ نه اصلا اصل وضع او میگه تعهد. خب ندی اگر که آره دیگه همین است دیگه. بلی خب چرا دیگه، یعنی مراد منم اینه که آقای خویی رضوان الله علیه یه خربوزه‌ای داره میخوره که پای لرزش نمیتونه بشینه، مراد منه. گفت که تعهد به بناء عقلا یا تعبد به بناء عقلا نیست. میدونم گفت که نه تعبده به بناء عقلاست نه تعهده به بناء عقلا، تعهده به فعل خودشه. به فعل خودش که باشه، خب یه کسی میگه که من هر وقت اینجوری کردم یعنی زوجیت، حالا بگه وقتی که میخواد صیغه عقد نکاح بخونه اینجوری کنه، اونم بگه قبل تو. بله. چرا مشکل داره؟ ببینید ما نمیتونیم از بناء عقلا دست برداریم. اون چیزی که من دیروز از مقدس اردبیلی نقل کردم همون ملاکه. ببینید اگه من بگویم که وضع الفاظ تعهده نه تعبد، شما هم همینو بفرمایید، دیگری هم هر کسی دیگه، هیچ کس با هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه، اصلا تفاهم از بین میره، مفاهمه نابود میشه. چون شما چه میدونید که من این کلمه رو چه تعهدی دادم که در چی به کار ببرم؟ آقا این کلمه رو چه تعهدی داده تو چی به کار ببره؟ باید حتما بنای عقلا رو بپذیریم، بگیم عرف یا نوع جامعه اینها چه بنایی دارند که این کلمه رو در چی به کار ببرند. دیروز از بناء عقلا در باب اعانه بر اسم یا اعانه بر زلمه و کلام مقدس اردبیلی اینجوری نتیجه گرفتم، گفتم هر چیزی که صدق عرفی داشته باشه ولو شما قصد نداشته باشید، هر چیزی که عرفن بهش بگوین اعانه، این اعانه است. در ما نحنفی هر چیزی که عرفن اخذ، اینو میگیم اخذ. هر چیزی هم عرفن اسقاط خیاره، میگیم اسقاط خیار. و اگر چیزی عرفن اسقاط نبود ولی شما قصدش رو داشتید، و عرض کردم یک نوع رضایت عمومی هم توش باشه. مثلا ببینید الان وازع یا بنای عقلا اومدن گفتن قلب، یعنی این ماده سنوبری تو سینه آدم. اما فلان پیرزن روستایی وقتی میره دکتر میگه آقای دکتر قبلم درد میکنه، یکم به یکم میگه صحبه به خیر، اینا هم غلط نیست، با اینکه اینا هیچ وضعی نداره بنای عقلام توش نیست. این الان این شخص متعهد است که قبل را به معنی قلب به کار ببرد و یه نوع رضایت عمومی هم توش هست. یعنی رضایت عمومی هست که کسی به جای صبح به خیر بگوید صحبه به خیر. این متعارف، بلذه اینجور چیزی رو میپذیریم. اگر تو باب نکاح هم کسی اینقدر اشتباه کرده، مثلا انکه تو رو انکب تو گفت، میگم طوره نیست. قبلنم عرض کرده بودم در باب نماز میت، شما اگه اصلا تمام این کلمات رو عوض کنید، همین چیزایی که تو رساله نوشته ها، نماز میت که میخواید بخونید همش رو عوض کنید، الفاظ هر چی میخواد باشه، این مطلب رو بفهمونید که من دارم برای این مرده طلب استغفار میکنم، همین کافیه. با هر کلامی بود ولو اشتباه اشکال نداره. بله، یه بند خدایی به من میگفت که من همیشه نماز میت که خوندم اینجوری خوندم، گفتم که اللهم ان هاذهی امتک و ابنت امتک و ابنت امک، خدای این مرده بچه مادرته. میگه همیشه نماز میت اینجوری خوندم، گفتم هیچ اشکال نداره، همش درست، اینا درسته، اینا اشکال نداره. خب این تا اینجا مسئله اول. مطلب نفهمیدم. نه هیچ وقت نه. معمولا یزدی ها میگن مجازت خوبه، کی بهشون تذکر میده؟ همیشه یزدی ها میگن دیگه، میگن مجازت خوبه یا نه، کسی بهشون میگه که نگید مجاز، بگید مزاج. این متعارفه، نقدتش همین شده. خالا صحب بر چی وضع شده؟ بر هیچی. اما من تعهد دارم، اما به یه چیزیه که متعارفه، به یه چیزیه که نوعیه. نقد همین شده که عرفن چه چیزی را بهش میگویند اعانه. شاهد آوردم کلام مقدس سردبیلی رو. بله میشه، بله دعا کنه بر میت، نه که بگه اللهم الان. نه دعا بکنه هیچ اشکال نداره. واضح نداریم؟ نه واضح نداریم. خب دیگه طور نیستی؟ نه خیر، یکی زل بجا بسم الله الرحمن الرحیم بگی گاد، اشکال نداری. خب دو تا مطلب دیگر، یه مطلب اینه که آیا اگر با یه مطالبه سمن کرد، پول رو نگرفته ها، میگه پول را بده، طلب سمن، آیا طلب سمن اسقاط خیار هست یا نیست؟ علامه هلی و فرموده که مطالبه سمن اسقاط خیار نیست به دلیل اصل، یعنی قبل از این که مطالبه سمن بکنه خیار باقی بود، با مطالبه شک داریم ساقط شد یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. شیخ انصاری فرموده که احتمالم داره بگوییم که خیار ساقط میشود به خاطر اینکه مطالبه عرفن دلالت بر رضایت به بیع دارد. اینها جوابش اینه که اگر کسی صحیحه علی ابن رعاب را در باب خیار حیوان توسعه بدهد و بگوید از این روایت استفاده میشه ملاک رضایت نوعی به هر خیاریه، یعنی خیار حیوان باشه، مجلس باشه، تأخیر باشه، اگر کسی این تعمیم را، این عمومیت را استفاده بکنه و مطالبه سمن را هم عرفاً اسقاط بداند، یعنی با این دو شرط، در این صورت طلب سمن، همین که بگه پولو به من بده، خیار ساقط میشه. ولی اگر کسی بگوید فرق است بین التزام به بیع و بین دفع ضرر، اینا دو چیزه، وقتی بایع میگوید پول را به من بده، این مقصودش اینه که یعنی من کمتر ضرر کنم، تا حالا ضرر کردم، حالا از این به بعد دیگه ضرر نکنم. اگر کسی گفت طلب ثمن یعنی دفع ضرر، جلوگیری از ضرر، نه به معنی التزام به بیع، اگر اینجوری گفتیم، در این صورت مطالبه ثمن اسقاط خیار نیست. این راجع به این مطلب، این دیگه حالا مهم نیست. و اما بحث بعدی، بحث بعدی اینه که آیا خیار تأخیر علل فور یا علل تراخیه؟ به عبارت دیگه بایع بعد از روز سوم یک لحظه خیار داره یا خیارش مستمر؟ اصل این بحث در باب خیار قبن بحث شده، اینجا فقط همین در حدی اشاره، بلا بحث اصلش اونجاست. اگر کسی بگوید دلیل خیار تأخیر لا ضرره، در این صورت باید بگوید خیار تأخیر علل فوره. چون تو لحظه اول که بایع داره ضرر میکنه، شارع جعل خیار میکند که شما دیگه ضرر نکنید. اما اگه استفاده نکردید، از این به بعد ضرر شما از ناحیه خودتونه، نه از ناحیه بایع. ضرریم که از ناحیه خود انسان بود موجب خیار نمی شود. این در صورتی که دلیل ما لا ضرر باشه. و اما اگر دلیل ما روایات خاصه باشه، روایات خاصه در باب خیار تأخیر می‌فرمود لا بیع له بل لا بیع له، معناش این بود که یعنی این عقد از ناحیه بایع جایزه. وقتی آیه اوفو بالعقود تخصیص میخوره، آیه اوفو بالعقود میگوید که هر عقدی لازمه ربایات لا بیع له تخصیصش میزنه. و زمان ظرف نه مفرد، زمان قید نیست، زمان فرد ساز نیست، زمان ظرف. یعنی اگر یه فردی تخصیص خورد، یه فردی استثناء شد، این دیگه تا روز قیامت یه تخصیصه. وقتی میگه اکرم العلماء الا زید، این الا زید روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اینا چند تا تخصیص نیست، اینا همش یه تخصیصه. اگر اینجوری گفتیم معناش اینه که این خیار علت تراخیه، چون اوفو بالعقود تخصیص خورد به حدیث لا بیع له، و این لا بیع له در طول زمان یک تخصیصه نه چند تا تخصیص. پس خیار می شود علت تراخی. و اما اگر دلیل ما برای خیار تأخیر اجماع باشه، مثلا اجماع داریم بر اینکه خیار تأخیر، اگر کسی اینو گفت نه درسته، ولی ببینیم عرف نمیان یک فرد را با زمانهای مختلف متعدد حساب بکنند. دلیلش اینه که اگر که شما دقت فلسفی بکنید، عرفی، خب اصولی اینه، خیلی خوب، ولی همونجا توی بحث امر میگفتن که امر میره روی طبیعت نه رو فرد، رو طبیعت. خب همون دیگه، طبیعت زید شنبه و یک شنبه و دو شنبه همش یک طبیعته، چند تو طبیعت نیست. همین اگر که حکم میرفت روی فرد، خب باید بس بکنیم که شنبه و یک شنبه دو فرده یا یه فرده باشه، همون فرد مأمورم به، اصلا فرد مأمورم به نیست، طبیعت مأمورم به، طبیعت هم لا یتسنا و لا یتکرر. دفعه دومم هم همونه، دفعه سومم هم همونه، جدید نیست. این دیگه همون تو بحث این که تعلق امر به تبایع یا به افراد همین بودیم. و اما اگر دلیل ما شد اجماع، یعنی اجماع داریم بر این که خیار تأخیر درست، این صحیحه که اجماع دلیل لبیست و باید قدر متیقنشو بگیریم. یعنی اجماع فقط میگوید تو لحظه اول خیار دارید، قدر متیقن، همون فور. اجماع دیگه تراخی رو اثبات نمیکنه، ولی استصحاب مشکل رو حل میکنه. استصحاب میگوید که لحظه اول که خیار داشتید بعد شک داریم خیار ساقط شد یا نه، استصحاب میکنیم. فقط این نکته مهمه، اینو دقت کنید، اگر کسی خیار را با لا ضرر ثابت کرد میشود فور و قابل استصحاب نیست. اگر کسی خیار رو با اجماع ثابت کرد اینم میشود فور، ولی استصحاب تأخیر رو ثابت میکنه. نکتش همینا. ببینید اگر دلیل شما لا ضرر باشه خیار فوریه، استصحابم جاری نیست که تراخی بشه. اما اگر دلیل ما اجماع بود، اجماع هم همون فور رو میگه، اما استصحاب جاری میشود، نتیجهش میشه تراخی. حالا صد کنی، حالا چرا اونجا استصحاب جاری نیست و اینجا استصحاب جاری هست؟ علتش اینه که اگر خیار با لا ضرر ثابت شد، آن اول و آن دوم موضوع عوض شده. چون موضوع عوض شده استصحاب جاری نیست. علتش اینه که آن اول بایع داشت ضرر میکرد، بایع متضرر بود. به خاطر چی متضرر بود؟ به خاطر شارع، به خاطر خدا. خدا گفته بود که باید صبر کنی، اینم با این باید داشت ضرر میکرد. اما لحظه دوم و سوم داره ضرر میکنه، اما نه به خاطر حکم خدا، به خاطر اهمال خودش، خودش کوتاهی کرده. روشنه؟ یعنی تو آن اول ضرر مستند به شارعه، تو آن دوم ضرر مستند به خودشه. بله ضرر ضرره، اما متضرر من الشرع، شرع مشکلش رو حل میکنه. کسی که متضرر از خودشه که شرع مشکلش حل نمیکنه. این دو تا متضرره، اون متضرر شرعی بود، این متضرر نفسی بود، دو موضوعه. اما اگر که دلیل ما اجماع باشه، اگر دلیل ما اجماع باشه کاری به ضرر نداریم، میخواد ضرر باشه میخواد نباشه. اجماع میگه اینجا خیار هست، بعد شک دارم خیار هست یا نیست، استصحاب میکنم. تعبده نخه، اگه برای دفع ضرر باشه یه میره سراغ لا ضرر. اجماع میگوید تو لحظه اول خیار دارید، لحظه بعدم شک دارید، استصحاب بقای خیار میشه. پس اجماع جاری می، استصحاب جاری میشود یا نمیشود بستگی داره به اینکه دلیل خیار چی باشه. و چون ما گفتیم که خیار تأخیر با ادله خاصه اثبات می شود، نتیجهش میشه خیار تأخیر علی تراخی. و صلی الله علیه.